ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جمعی از فعالان مدنی در پاریس در حمایت از زنان مخالف حجاب اجباری در برابر سفارت ایران گل گذاشتند. استاندار تهران از شیوع ویروس کرونا در افراد زیر 10 سال ابراز نگرانی کرد. و اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. جمعی از فعالان حقوق زنان روز دوشنبه در حرکتی نمادین با گذاشتن گل در برابر سفارت ایران در پاریس از زنان زندانی ایران که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده اند اعلام حمایت کردند. این تجمع از سوی سازمان عفو بین الملل و مصادف با روز جهانی زن سازماندهی شده بود. حرکت نمادین اعتراض با گل یادآور حرکت اعتراضی یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و مادر منیر عربشاهی است. این زنان ویدیویی منتشر کرده بودند که آنها را بدون روسری در حال توزیع گل میان مسافران زن متروی تهران نشان می‌داد. در پی این اقدام این زنان بازداشت و در مجموع به 55 سال زندان محکوم شدند که برای هر یک از آنها مجازات اشد یعنی 10 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. اتهام این سه زن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحش از طریق بی‌حجابی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. استاندار تهران عصر دوشنبه از شیوع ویروس کرونا در میان کودکان زیر 10 سال ابراز نگرانی کرد. او گفت در بهمن ماه نسبت شیوع کرونا در کودکان 7-8% بود، اما اکنون به بیش از 11% رسیده و همچنان در حال رشد است. همزمان علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در استان تهران نیز اعلام کرد ویروس جهش‌یافته کرونا اکنون در همه استان‌های کشور شناسایی شده است. او با تاکید بر اینکه سرعت سرایت، انتقال و مرگ و میر این ویروس بسیار بالاست، هشدار داد که شهر تهران در تعطیلات نوروزی بیشترین مسافر را از سایر استان‌های کشور پذیراست و به گفته او این بالاترین خطر است. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان در زندان اوین از روز یک شنبه 17 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتصاب قضای این زندانی در اعتراض به انتقال غیرقانونیش به بند 6، ایجاد محدودیت و محروم شدن از حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده صورت گرفته است. به گفته یک منبع مطلع، انتقال آقای عبدی از بند 8 به بند 6 زندان اوین برخلاف اصل تفکیک جرائم و به بهانه مسائلی از جمله شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی که چندی پیش جان باخت صورت گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیمالاری همچنین درباره تعداد جان باختگان ناشی از این بیماری اینطور گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60786 نفر رسیده است.
این آمار در حالی مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به صحت آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8-10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست مربوط به افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته‌های سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده، آمریکا پیشنهاد داده برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد دعوت شود. و دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرده است که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور و همسرش به بیماری کرونا مبتلا شدند. بر اساس این اطلاعیه، بشار اسد و همسرش اسماء الاسد نشانه های خفیف ابتلا به کرونا را داشتند و پس از آزمایش مشخص شده که به این بیماری مبتلا شدند. دفتر ریاست جمهوری سوریه گفته است که حال این دو نفر خوب است و تا دو سه هفته آینده در قرنطینه به سر خواهند برد. بر اساس آخرین آمار رسمی که وزارت بهداشت سوریه تا روز 17 اسفند اعلام کرده است، حدود 16,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1058 نفر از بیماران تاکنون جان خود را از دست دادند. چند روز پس از صدور رأی انحلال جمعیت امام علی، یک مقام اداره معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که این معاونت از وزیر کشور و رئیس جمهوری خواستار استرداد یا استمحال در رسیدگی قضایی در پرونده این جمعیت بوده. پیشتر در گفتگو با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در این باره از او پرسیدم.
آقای روحانی از همون روزهای اول ریاست جمهوریش یه همچین معاونتی رو در نظر گرفت و درش خیلی برنامه ها هم داشت که قرار بود در همین معاونت انجام بده، اما تا امروز ما چیزی غیر از همین نظر دادن و گاهی پراکندگویی و حرفای متناقض از این معاونت چیز دیگه ای نشنیدیم. توی این مسئله هم کاملا باز به همین شکل ادامه پیدا میکنه. اینکه اینقدر فاصله توی رویکرد نهادهای زیر نظر دولت و بخش‌های مختلف زیر نظر دولت وجود داشته باشه چیز عجیبی نیست. یعنی ما در طی تمام این سالها در همه دولت‌ها به ویژه دولت آقای روحانی هر بار در مورد هر مسئله کوچیکی، شما در مورد کرونا می‌بینید که هر وزیر یک نظری میده، رئیس جمهور یک نظری میده، و در مورد توافقات بین‌المللی همیشه این تفاوت نظرها وجود داشته، ولی در مورد این مسئله قضیه اینه که پای قوه قضایی هم وسط هستش و اینکه چقدر هر کدوم از این بخش‌های نهاد ریاست جمهوری نزدیک به قوه قضایی هست در میزان آگاه بودنش نسبت به مراحل پرونده تاثیر می‌ذاره. خب وزارت کشور اساساً حالا هم روی کاغذ مسئولیت NGO ها و نهادهای مردم نهاد رو داره، هم به واسطه ارتباطی که با سیستم قضایی داره معمولاً بیشتر در جریانش قرار می‌گیره، اما نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ارتباط کمتری با اون بخش داره. همین که به خاطر اینکه حالا میشه گفتش که تاثیر اعتراضات افکار عمومی میتونسته نقشی داشته باشه درش، ولی به طور کلی چون تا الان ما فقط شعارهایی از طرف معاونت حقوق شنیدیم، به نظر میاد توی این مسئله خواستن که اعلام بکنن که ما نظرمون چیز دیگری هستش. در واقع یک جوری مثل همه یه مسائلی که افکار عمومی رو درگیر میکنه، برافروخته میکنه احساسات عمومی رو، یک بار دیگه این اتفاق افتاده و دولت داره سعی میکنه که خب حالا این کار که اتفاق افتاده، این تصمیم که گرفته شده، یه صدای دیگه ای هم ما در واقع داشته باشیم تا فردا روز با استناد به این موضع گیری بگن که ما اصلا در جریان نبودیم که همچین اتفاقی قرار بیفته.
این معاونت هیچ توضیحی درباره جواب دولت به درخواست استمحال یا استرداد رسیدگی قضایی پرونده جمعیت امام علی هیچ توضیحی نداد. یعنی ممکنه که دولت موافقت کرده باشه یا حتی مخالفت کرده باشه.
بله خب مشخص نیستش که جواب چیه، ولی به هر حال همین که درخواست استمحال داده شده یعنی که با این حکم تا حدودی مخالفت دارن و نظرشون اینه که به شکل دیگه این بررسی دوباره صورت بگیره، ولی اینکه نتیجه چه خواهد شد و یا اصلا انگیزه از این که یه همچین درخواستی رو بدن چی بوده خب مشخص نیستش.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه نقش و اهمیتی داره در تصمیم گیری های ریاست جمهوری؟
خب معمول اون چیزی که روی کاغذ هست و بر اساس وظایف خودشون هستش اینه که مشکلات حقوقی رو که حالا در جاهای مختلف شکل میگیره که میتونه زیرمجموعی از نهاد ریاست جمهوری باشه، اون مشکلات حقوقی رو روشن بکنن، طرح مسئله بکنن، اشکالاتش رو مطرح بکنن. اما در طی این سالها ما هیچ وقت ندیدیم که این طرح مسئله چه در مورد مسئله زنان بوده، چون در اون موارد هم همیشه وارد صحنه شدن و نظراتی رو دادن، اشکالات طرحو گرفتن، ولی نتیجه ای نداده. یعنی نهایتش این بوده که فقط یه ایرادی گرفتن و یه اصلاحیه خواستن بذارن یا مخالفت کردن با یه طرحی یا با یه عملی، اما هیچ راهکار اصلاحی در مورد هیچ اتفاقی، چه حالا نهادهای اجتماعی اقتصادی بوده، چه NGO ها بوده و چه طرحهای دولتی، هیچ کدومشون نتیجه ای نداشته. این اعتراض وظیفش در واقع میشه گفتش که اصلاح و در واقع گفتن مشکلات این حقوقی این طرح ها هستش و این تصمیم گیری هایی که در دولت میشه، اما تا الان ما ندیدیم که هیچ اصلاحی درش صورت بگیره و فقط به صورت انتقاد در واقع دیدیمش.
با توجه به اینکه پرونده جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی شروع شد، به نظر شما آیا آقای حسن روحانی، آیا رئیس جمهور میتونست جلوی این شکایت رو بگیره یا خیر؟
به لحاظ وظایفی که رئیس جمهور داره و جایگاه حقوقی که رئیس جمهور داره، قطعاً میتونست این کار رو بکنه، به خاطر اینکه یکی از وزارتخونه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری خود ایشون انتخاب کرده و قاعدتاً بر اساس شرح وظایفی که وجود داشته میتونست این کار رو بکنه. اما اینکه وزارت کشور چقدر ارتباط هستش با وزارت اطلاعات سپاه و یا قوه قضاییه، این دیگه مسئله دیگه. خب بسیاری از اوقات بحث بر سر این بوده که اساساً وزیر کشور توسط رئیس جمهور انتخاب میشه یا اینکه نه، در لابی هایی که با نهاد رهبری صورت میگیره وزیر کشور انتخاب میشه، چقدر وزیر کشور باید نزدیک باشه به قوه قضاییه. اینها صحبت هایی بوده که سالهای ساله که وجود داره که چقدر وزیر کشور واقعا جایگاه و تعریف وزیر رو داره و چقدر تحت فرمان رئیس جمهور هستش یا نهادهای موازی دیگه مثل سپاه یا قوه قضاییه. در این مسئله به نظر میاد و البته در اعتراضات آبان 98 و دی 98 هم این مشخص شد که وزیر کشور بیشتر نزدیک هستش به قوه قضاییه و رویکردهای اونها رو در واقع حمایت میکنه و شاید بشه گفتش که تصمیمات اونها رو عملی میکنه، تا اینکه بخوایم بگیم که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهوره. هرچند که خب در اون زمان در بسیاری از اتفاقایی که سال گذشته افتاد رئیس جمهور هم نگاه رئیس قوه قضاییه بود، ولی تو این مسئله حالا نمیشه گفتش که 100% آقای روحانی مخالف هستش یا موافق هستش با تصمیمی که گرفته شده، اما به نظر میاد که حداقل در ظاهر تلاش میکنه با توجه به میزان حساسیت افکار عمومی و موضع‌گیری هایی که شده، خودش رو از زیر بار این فشار که مسئولیتی داره در قبال در واقع پلمب شدن و بسته شدن جمعیت امام علی و انحلال جمعیت امام علی، از زیر بار این فشار خودش رو خارج بکنه.
نظرات مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، را میشنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان با انتشار بیانیه ای در روز جهانی زن با اشاره به تلاش های خستگی ناپذیر نسرین ستوده وکیل زندانی از دستگاه رهبری ایران خواسته او را هرچه زودتر آزاد کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
روز جهانی زن و گذشت 1000 روز از زندان نسرین ستوده عنوان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان است. این نهاد حقوق بشری با پیشینه 53 ساله روز 8 مارس را روزی غم‌انگیز برای حقوق بشر خوانده و گفته نسرین ستوده برای بسیاری از ایرانی ها که از دیکتاتوری مذهبی در کشورشان رنج میبرند پیام‌آور امید بوده. این وکیل زندانی همواره علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی پیکار کرده و به عنوان نمادی از جنبش مدنی در ایران شناخته شده. به گفته مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره این جامعه حقوق بشری، جمهوری اسلامی مقصر هر روزی است که نسرین ستوده در زندان سپری کرده. او در دادگاه‌ها از زنانی دفاع کرده که مایل بودند مستقل زندگی کنند و همواره در کنار قربانیان سرکوب دستگاه حکومتی ایستاده. در همبستگی با نسرین ستوده، وکیل زندانی در زندان قرچک ورامین، چند برنامه نیز در روز جهانی زن برگزار شده و می شود که در آنها فیلم مستند نسرین هم نمایش داده می شود. این فیلم را جف کافمن، مستندساز سرشناس آمریکایی، ساخته و در آن گوشه ای از زندگی و مبارزات مدنی نسرین ستوده تصویر شده. در صحنه هایی از این فیلم نسرین ستوده از کارت ها و نامه هایی که در طول زندان ها از سراسر دنیا دریافت کرده تا مسائل دیگر سخن گفته.
هنر اون چیزیه که واقعا حسادت منو برمی‌انگیزه، به خاطر اینکه کاری رو میتونه بکنه که هیچ رشته‌ای نمیتونه انجام بده. هنر بهترین راه دور زدن استبداده.
فیلم مستند نسرین درباره تلاش‌های مدنی نسرین ستوده ابتدا در جشنواره گلوب لاکس شهر بوستون آمریکا به نمایش درآمد و سپس به دیگر فستیوال‌های این کشور، کانادا و اروپا هم راه یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بنتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.